در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاطه به علمک. سلام، سلام به روی ماهتون آقایان بزرگوار و سلام پیشگاه شما بانوان گرامی. سلام میکنم خدمت شما خانواده های ارجمند، آقا پسرهای گل، دختر خانم های گرامی، کوچکترها و بزرگترهایی که تو این یک شنبه الان تا حدود 40-40 و چند دقیقه پیش رو میهمان شما هستیم از طریق برنامه سمت خدا. ما شما رو میزبانان با کرامت خودمون میدونیم، از اینکه ما رو راه میدید به خونه هاتون و به خانه دل هاتون ازتون متشکرم. الهی که اوضاع احوالتون رو به راه، رزقتون فراوون، روزه هاتون قبول، حاجاتتون برآورده به خیر، به برکت نام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که همه زندگیمون مدیون اوست و همیشه زندگیمون به نام او باید باشه، چه ایام عزای اون حضرت و چه ان شاء الله پیش رو ایامی که خواهد رسید، ایام به نام ولادت اون حضرت. امروز یک شنبه است و میدونم که طبق معمول یک شنبه ها منتظر هستین تا خدمت حاجی رفیعی عزیز باشیم، ولی این هفته شرایط جور نشد که خدمت حاج آقا برسیم. در عوض یه هدیه خیلی خوب و یه شخصیت خیلی دوست داشتنی و انشالله بهشتی اینجا هستن. بله، حاج آقای بهشتی عزیز، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و بینندگان و شنوندگان خوب و عزیز برنامه سمت خدا.
قربون شما جا، خیلی خوشحالیم،
محبت
خدمتتونیم و امیدوارم که تکرار داشته باشه این حضور شما.
سلام،
بازم ببینیمتون و اینها. در خدمتی؟
ما در خدمتی. در آستانه روز زن، روز مادر، میلاد مسعود حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، یه بحث قرآنی رو انتخاب کردم، امیدوارم خدا مدد کنه تاثیرگذار باشه. معرفی 12 بانوی قرآنی که این بانوان در قرآن ستایش شدن. در قرآن سرگذشت زنان زیاد آمده. من این 12 تا رو سوا کردم، از هر کدام از یه زاویه نگاه کردم که برای زندگی های خودمون الهام بخش بشه. اگه اجازه بفرمایید شروع
کنم.
نفر اول، بانویی که به همراه همسرش نیایش میکرد، حوا، مادر همه ماها. خداوند قبل از این که تکلیف آدم شروع بشه، آدم و حوا را در یه باقی به قول بعضی از مفسران بزرگ به عنوان کارورزی آزمایشی قرار داد و به اونها فرمود که از میوه ها و خوردنی های این باغ بخورید، ولی به این درخت نزدیک نشید. شیطان هم اونها رو وسوسه کرد و اونها هم چشیدن، نه اینکه خورده باشن، زاقا چشیدند. و خداوندم به اونها فرمود مگر من نگفتم شیطان دشمن شماست؟ هر دو دست به دعا برداشتن، این رو گفتن: ربنا ظلمنا انفسنا، خدای ما به خودمون بد کردیم، و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو اگر بر ما رحمت نیاوری، ما را نیامرزی، ما از زیانکاران خواهیم بود. حالا اون زاویه که من بهش نگاه میکنم که در احادیث زیاد آمده، نیایش دست جمعی اعضای خانواده است. ما که نماز میخوانیم با هم بخوانیم، ما که دعا میخوانیم اعضای خانه کنار هم باشن، شب جمعه، روز جمعه، حتی اگر خلاصه تر بخوانیم ولی با هم. این رو امامان ما به ما تعلیم دادن که به صورت جمعی با خدا راز و نیاز بکنیم. این بانوی اول.
بسیار عالی.
به خاطر اینکه برسیم 12 تا رو. دوم ساره، بانویی که داراییش را برای تبلیغ دین خدا داد. ابراهیم خلیل پیامبری است بزرگ که یهودیان و مسیحیان و مسلمانان افتخار به رهروی او را دارند و خداوند او را یک ملت نامیده، یک تنه با ستاره پرستان و ماه پرستان و خورشید پرستان و بت پرستان و نمرود زمان جنگید با منطق. از اولین کسانی که به او ایمان آورد این خانمه ساره. ساره از پدرش دارایی زیادی به ارث برده بود، املاک، گوسفندان. وقتی ایمان آورد، یعنی ما قبل از حضرت خدیجه سلام الله علیها یه چنین بانویی رو داریم در تاریخ که داراییش رو که خیلی زیاد هم بود برای تبلیغ دین خدا در اختیار ابراهیم علیه السلام قرار داد. خب محل زندگی او عراق امروز بوده و پس از عراق به فرمان خدا به فلسطین مهاجرت کردند و جاهای مختلفی رفتن. از حکایات او یکی این هست که بچه دار نمیشد ولی خیلی مهمان نواز بود. چند جای قرآن که سرگذشت این خانم آمده به مهمان نوازی او اشاره شده. یه جاش رو من یادداشت کردم.
بله.
سوره زاریات آیات 24 تا 30. هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین؟ قصه مهمانان بزرگوار ابراهیم را شنیده ای؟ اینجا که خداوند با پرسش شروع میکنه، یعنی ما رو تحریک میکنه بریم این قصه رو با جزئیات بخونیم. توش پیام هست، درس.
بله.
اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما، فرشتگانی آمدن سراغ ابراهیم علیه السلام و سلام دادن. قال سلام قوم منکرون، ابراهیم علیه السلام جواب سلام داد و گفت شما ناشناس هستید، من نمیشناسم شما رو. ولی با این که نمیشناخت مهمانان را، فراغ الى اهلهی، آمد سراغ خانوادهش که همین ساره بوده. فجاء بعجل سمین، در فاصله خیلی کوتاهی یک گوساله بریان شده ای را برای مهمانان آورد. ف یعنی فاصله خیلی کم. چون آجای قرائتی در تفسیر نور پیام هایی که برای این آیه گرفتن اینه که مهمان رو ما نباید معطل کنیم. مهمان گرسنه است، ما ساعت 3، 3:30، 4 نهار میخوام جلویش باید خیلی با سرعت غذا آماده بشه. اینجا خانم کمک کرده، خود آقا هم با کمک هم غذای مناسبی را آوردن. فقربه الیهم، غذا را آوردن پیش مهمان، که این هم یه ادب است، نه اینکه مهمان را ببریم پیش غذا، غذا را باید ببریم پیش مهمان. مهمان ها غذا نخوردن. قال الا تاکلون، غذا نمیخورین؟ فاوجس منهم خیفتن، یه ترسی بر دل ابراهیم علیه السلام افتاد که این چه مهمونایی هستن که غذا نمیخورن. قالوا لا تخف، گفتن نترس. و بشروه به غلام علیم، او را بشارت دادن به پسری دانا. فاقبلت امرأته فی سرت فسکت وجهها، ساره هم نزدیک مهمانها شد، دید اینا گفتگو میکنن. وقتی این بشارت رو شنید، چون حضرت ساره دیگه از دوران یائسگی هم سالها گذشته بود، شوهر پیر، خانم پیر، ولی خدا اراده کند
میشود،
یه چکی به خودش زد و گفت قالت عجوز عقیم، من هم پیر هستم هم نازا هستم، رو روزگاری که باید بچه به دنیا می آوردم نیاوردم، الان که. قالو کذالک، بله همینطوره که شما میگید. قال ربک، پروردگارت فرموده، انه هو الحکیم العلیم، پروردگارت برای شما فرزند خواسته. بعضی گفتن شاید این فرزند دادن مزد همون مهمان نوازی است. اینقدر این مهمان نوازی مهمه که در حدیث خداوند به ابراهیم علیه السلام فرمود میدونی چرا تو رو پیامبر قرار دادم؟ به چند دلیل. یکی به دلیل مهمان دوستی، مهمان نوازی. حالا به دلیل مسائل معیشتی متاسفانه
مهمانی کار سخت شده.
بله کار سخت شده، تشریفات هم چون اضافه شده، همه دنبال این هستن که غذای مثلا جمعیت های کمی رو مثلا جمع میکنن به خاطر تشریفات. اگه بشه جمعیت ها بیشتر بشه،
غذا
ساده تر، اسلام این رو ترجیح میده. این بانوی دوم، بانویی که داراییش را برای تبلیغ دین خدا داد. این رو هم دوست دارم اینجا بگم، یه جشنواره است در خراسان فکر کنم دو سال یه بار به نام یه بانوس گوهرشاد.
بله بله.
که من خواهش میکنم از بینندگان برن در فضای مجازی
جستجو
کنن، بین المللی هم هست، بانوانی که اختراعی دارن، اکتشافی دارن، پژوهش دارن، یا وقف میکنن عرض به خدمت شما، خانه میسازن، بیمارستان میسازن، جاده میسازن، اسامیشون از ایران و غیر ایران اونجا هست. این هم مایه افتخار بانوان هست. خود گوهرشاد هم زندگیش خوندنی است.
بله.
نفر سوم، بانویی که به خاطر خدا مهاجرت کرد، هاجر. این بانوان کمالات زیادی دارن، من یه دونش رو انتخاب
بله،
کردم.
بله.
حضرت ابراهیم علیه السلام با هاجر زندگی میکرد و خداوند به اونها فرزندی داد، اسمش رو اسماعیل گذاشتن و در خوش آب و هوا ترین جای کره زمین زندگی میکردن، فلسطین، کنار دریای مدیترانه و چهار فصل و میوه های خوشمزه. مأموریت به اونها رسید که برید بد آب و هوا ترین جا، حجاز، که نه درختی هست، نه آبی هست، نه محل سکونتی هست. گفتن چشم. حالا من که تفسیر این آیات رو میخوندم به خودم میگفتم حالا اگه به من بگن مثلا از تهران برو
یه وادن غیر زیزر، میرم یا نمیرم؟
میرم یا نمیرم؟ خانومم میاد یا نمیاد؟ میشینیم مثلا فکر میکنیم چه بهانه بیاریم. اینها تسلیم خدا بودند و آمدند به سرزمین مکه و خداوند یه بادی اونجا وزاند که آثار کعبه از قبل بود ولی پیدا نبود. این باد باعث شد گرد و غبارها کنار بره و بنا شد اونجا کعبه را بسازند. تو همون اوقات بود که مأموریت دیگری به حضرت ابراهیم علیه السلام رسید که هاجر و طفل رو بگذار اینجا، برو تبلیغ دین خدا عراق. در حدیث داره که این زن و شوهر هم دیگر در آغوش گرفتند و چقدر گریه کردند، ولی هر دو گفتند تسلیم. بعدم هاجر برای بچهش آب میخواست، هرچی دنبال آب گشت پیدا نمیکرد و به یه بلندی نگاه کرد که اسمش بوده مروه. فکر کرد آب، رفت نزدیک، دید نه سرابه، به چشمش اومده. از مروه نگاه کرد، در صفا آبه. هفت بار این مسافت رو
رفت و
رفت و برگشت. بعضی قسمتاش هم با هیجان ولی با امید.
بله.
با امید. این دفعه هفتمی دید که این بچه پاهاشو به زمین میزنه و یه آبی جوشید، اون چشمه ای رو که به فرمان خدا اونجا جوشید. حالا شما حساب بکنید یه خانومی مثلا چند هزار سال پیشی حادثه براش پیش آمده، خداوند این حرکت رو برای همه حاجیان، همه زائران که تا روز قیامت به مکه میان الگو قرار داده. هر زنی، هر مردی میاد باید سعی صفا و مروه بکنه، یعنی ذهنش رو ببره به چند هزار سال پیش. یه زنی بود در این منطقه خوش آب و هوای زندگی میکرد، مأموریتی براشون رسید. ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع این دبیت کل محرم ربنا لیقیم الصلات. ما اومدیم اینجا برای برپایی نماز، اومدیم یه مسجدی ساخته بشه، نمازگزارانی، اعتکاف کنندگانی، رکوع کنندگانی، سجده کنندگانی. خب این بانو عجب بانویست. قبرش رو هم تو متاف قرار دادن، یعنی حاجیان زائران چه اونایی که مشرف شدن یا اونایی که مشرف نشدن میدونن کنار کعبه یه منحنی نیم دایره هست اونجا قبر هاجر و اسماعیل
به نام هجر
اسماعیل. یه وقتی من نگاه کردم به فتوای همه مسلمانان، یعنی شافعی و حنبلی و حنفی و مالکی و جعفری، بین اون نیم دایره و کعبه تقریبا 1.5 متر فاصله است.
میشه رد شد از اونجا؟
میشه، ولی طواف باطله.
بله بله،
یعنی همه باید دور این مادر و بچه هم
طواف کنه
به خاطر این فداکاری. بچه هم وقتی رسید به سن نوجوانی فرمان آمد ابراهیم اسماعیل را قربانی کن. ابراهیم هم به هاجر فرمود که بچه رو مهیا کن و میخوام ببرمش به خانه دوست. وقتی پدر و پسر از هاجر فاصله گرفتن شیطان آمد سراغ هاجر. هاجر میدونی بچه رو کجا میبره؟ گفت کجا؟ گفت میبره قربانگاه. هاجر پرسید چرا؟ گفت میگه خدا گفته. هاجرم گفت خب خدا گفته باید عمل کنه. الان ما کم نداریم مادرانی که بچه‌هاشون رو بدرقه کردن در ایران.
بله.
برای اعزام به جبهه. اینها قیمتی است. این بانوی سوم.
از اول بیایم، حضرت حوا.
حوا بانویی که با همسرش نیایش می‌کردن.
حضرت ساره.
ساره بانویی که دارایش را
همه چیزش رو
برای تبلیغ دین خدا داد.
حضرت هاجر.
هاجر بانویی که مهاجرت کرد به خاطر خدا.
اینجا چهارم.
چهارم بانویی که در دوران خفقان بچه‌اش را تربیت کرد. یوکابد اسمشه، مادر موسی.
بله.
فرعون خوابی دیده بود و این قصه ها قصه هاییست که خدا تعریف کرده. نحنو نقصو
علیک احسن القصص،
یعنی توش پر است از درس ها.
بله.
فرعون خوابی دیده بود که گلوله های آتش از هر طرف به سمت مصر انداخته میشه و خوابگزاران رو دعوت کرد و تعبیر این خواب چیه و اونها هم تعریف کردن که یک کسی به زودی یه پسری در این شهر به دنیا میاد و این نظام تو رو متلاشی میکنه و فرعون از مشاوران خواست خوب راهکار بدید. یکی از راهکارها این بود که اصلا زن و مردار از هم جدا کنیم که اصلا بچه نطفهش منعقد نشه. یه راه دیگه هر پسری به دنیا میاد
از بین ببریم.
ببریم که حالا میگن ده ها هزار پسر رو فرعون کشته. حالا مادر موسی باردار شده، به اذن خدا نشانه های بارداری در او پیدا نبود. حدیث هم داریم که یکی از شباهت‌های امام زمان علیه السلام به مادر موسی همینه که حضرت نرجس خاتون هم وقتی باردار بود چون ماموران عباسی می اومدن سر می زدن، نشانه‌های بارداری در اون بانو هم پیدا نبود تا رسید زمانی که این مادر باید بچه رو به دنیا بیاره. یه دوستی داشت، ماما بود، اون اومده بود ببینتش. بهش گفت من به کمک تو احتیاج دارم. گفت چه کمکی؟ گفت الان میخوام بچه‌ای به کمک تو به دنیا بیارم. گفت مگه تو حامله هستی؟ گفت خدا خواسته. اونم کمک کرد و بعد اعلام کرده بودن هر کی پسری را در خانه ببینه به دنیا آمده گزارش نده جریمه داره، گزارش بده
پاداش داره.
پاداش داره.
بله.
ماموران هم میگشتن تو کوچه ها و این ماما از خانه بیرون آمد، مامورا دنبالش رفتن کجا بودی و بالاخره ریختن تو خونه و مادر و خواهر موسی هم بچه رو تو تنور گذاشتند و این قصه خیلی شیرینه. اما یه تیکش رو میخوام عرض بکنم. در تنور رو گذاشتن، مامورا هم همه جا رو گشتن غیر از
تنور.
رفتن بیرون و حالا از اینجا به بعد خدا این کلمه وحی رو آورده و اوحینا الی ام موسی ان ارضعی، ما الهام کردیم به مادر موسی بچه را شیر بده. فاذا خفت علیه، اگه دلواپس شدی فالقیه فی الیم، بندازش تو دریا. یعنی یه مادر که اقیانوس مهره تحت تأثیر تعلیمات پروردگار اعتماد میکنه به خدا، اطمینان میکنه به خدا. ولا تخافی، نترس. ولا تحزنی، اندوهگین مباش. انا رادوه الیک، ما به تو برمیگردانیم این بچه را. و جاعلوه من المرسلین، او رو پیغمبر قرار میدیم. خب بچه رو به فرمان خدا رفت به یه نجاری گفت و یه صندوقی که اونم یه قصه ای داره نمیرسیم، بچه رو تو اون صندوق مثلا اندازه جعبه پرتقال یه چیزی هم روش انداخت و توی مثلا اون رودخانه بزرگ یا اون دریا انداخت و یکی از کاخهای فرعون هم روی همون مسیر آبی بود. فرعون هم با خانومش نشسته بودند و مثلا پرتقال میخوردن. یهو دیدن جریان آب داره صندوق رو میاره، به مامورا گفتن صندوق رو بگیر. فالتقطه آل فرعون، فرعونیان اون صندوق رو گرفتن. لیکون لهم عدوا و حزنا، نمیدانستن که همین بچه باعث دشمنی اونها و قصه اونها خواهد شد. ان فرعون و هامان و جنودهما کانوا خاطئین. آقا میفرمودن این آمریکایی‌ها در محاسبات خطا میکنن، فرعون و دستیارش هامان و ارتش اونها اینا اشتباه میکردن. اونها بچه‌ها رو میکشتن، نمیدانستن این جهان فرمان روایی دارد که اختیار با او هست. و قالت امرأة فرعون قرة عین لی و لک، همسر فرعون هم که خواهیم گفت همین امروز داستانش رو، آسیه وارد قصه شد و گفت این مایه افتخار ما، نور چشم من و تو هست، ما بچه پسردار نمی شدیم، خدا این رو فرستاده. لا تقتلوه، نکش او را، عسى ان ينفعنا، به درد ما میخوره. او نتخذه ولد، اصلا ولیعهد ما بشه همین بچه. و هم لا یشعرون، هم دونستن دارن چی کار میکنن. بعد گفتن که خب بچه رو شیر باید بدیم، یه مادری باید باشه. و اصبح فؤاد ام موسا فارغا، دل مادر موسا آرام گشت، بچه بالاخره به مادر برگشت با طرحی که خواهیم گفت. این هم یه مادر. حالا حساب بکن از این به بعد، حالا دو جور گفتن، یا اینکه مادر موسی هر روز می آمد چند ساعت به کاخ فرعون بچه رو شیر میداد،
یا
بچه رو مامورا می بردن. بله. هر دو شکلش چقدر مخاطره آمیزه. یعنی در دوران خفقان طاغوتی یه مادر بچهش رو حتما مامورا نگاه میکردن، یه جوری نباید صدا بزنه که اونا بفهمن این مادرشه،
حسی نباید ابراز کنه که اونا احساس
یعنی
مادری رو،
این روانشناسان باید بیان اینجا تفسیر بگن.
بله.
یه مادر باید بیاد بگه چقدر دشواره. این هم یه مادر.
بسیار خوب.
یه مادر دیگه، دختر بانویی که با هوشمندی جان رهبر یک انقلاب را نجات داد. گفتن مریم اسمش بوده یا اسم شبیه مریم. اون چی کار کرد؟ و قالت لأخته قصیه، مادر موسی به دختر خودش گفت پیگیری کن. قصه یعنی یه ماجرایی که زنجیره‌ای ادامه پیدا میکنه. فبصرت بهی عن جنوبن و هم لا یشعرون، از حاشیه رودخانه این پیگیری میکرد ولی مامورا نمیدونستن که این دخترم در جریان هست. و حرمنا علیه المراضع، خب فرعون دستور داد که مادران شیرده رو تعدادی بیارن تا به این بچه شیر بده. خدا می فرماید ما شیر مادران شیرده رو بر این بچه حرام کردیم. یعنی بچه رو می دادن به مادری که شیر داره، این نمی خورد، مادر دیگه نمی خورد، خانم سوم چهارم، خانم های با کلاسی هم آورده بودن از خانواده هایی که مثلا
اشراف اعیان. بله. همه جور خلاصه.
دختره حالا چه جور خودشو به این جمع رسونده، از چه دری وارد کاخ شده، حتما اونجا مثلا ایستگاه هایی بوده که بازرسی میکردن.
بله.
با چه ظرافتی، حاجی قرائتی برای وزارت اطلاعات که یه وقتی مثلا منبر میرن این دختره یعنی خواهر موسی رو جریانش نقل میکنن که چگونه این تونسته هم رنگش نپره هم حرف زدنش عادی باشه. فقالت، این دختر گفت هل ادلکم علی اهل بیت یکفلونه لکم، میخواد یه خانمی که این بچه رو برای شما نگهداری کنم من معرفی کنم. و هم له ناصحون، اونها هم اون خانواده هم دلسوز باشن. اونا گفتن آره ما هم دنبال هم چه کسی میگردیم، رفت مادر خودش آورد. فرددناه الی امهی، بچه رو ما
به مادر
برگردوندیم. من دیگه رسمم همیشه ناخودآگاه تو این صحبت ها اسم آقای قرائتی به زبانم میاد.
خدا حفظشون کنه.
سلامت باشین.
خدا شما رو هم حفظ کنه.
خدا همه مروجان دین رو حفظ کنه. ایشون یه وقتی کتابی نوشته روزه های قرآنی.
بله.
مثلا روزه حضرت علی اصغر علیه السلام رو به این آیات استناد میکنه که مادر موسی چه دل واپسی داشت، آیا بچه میاد نمیاد، و خدا وعده داد بچه رو بر میگردونیم، ولی حضرت علی اصغر علیه السلام که رباب بچه رو دست امام حسین علیه السلام گذاشت چگونه پرپر شد. بچه رو برگرداندیم به مادر تا چشم او روشن بشه و قصه نخوره، ولی تعلم و بدون ان وعد الله حق، وعده خدا حق است، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، بیشتری های مردم نمیدانن، اعتماد نمی کنن. این بانوی پنجم.
بله.
بانوی ششم صفورا. صفورا بانوی باحیایی که برای تأمین معاش خانوادهش کار میکرد به اتفاق خواهرش و بعدها به همسری حضرت موسی علیه السلام در آمد. خب موسی ابن عمران هم گفتن مثلا 18 سال در کاخ فرعون بزرگ شده، بعد یه درگیری پیش آمد که اون شب دیگه از شهر بر نگشت و تو شهر ماند و فردای اون روز یه درگیری دومی پیش آمد و مامورا میخواستن بگیرنش، فرار کرد و یک هفته در بیابانها بود و غذا نداشت و تا رسید به کنار چاه آبی. آیاتش از سوره قصصه، من خیلی با سرعت میخونم، اینا همه نوره این مطالبی که عرض میکنم.
الحمدلله. بله.
ولما توجه تلقا مدین، وقتی رسید به مقابل مرزهای مدین، قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، امیدوارم که خداوند راه درست را به من راهنمایی بفرماید. رفت جلوتر، ولما ورد ما مدین، رسید به چشمه آبی یا چاهی. بله. از مدین دیدی از مرز مصر گذشته، خطر هم رفت شده. وجد علیه امه من الناس یسقون، دید چوپانانی دارن برای گوسفندانشون آب برمی‌دارن. و وجد من دونهم امرأتین تذودان، دو تا خانم رو هم دید که با فاصله از مردان گوسفندانشون رو مراقبت میکنن با بقیه قاطی نشن. رفت سراغ این دخترها. یعنی مظلوم یابی در انبیا بوده. قال ما خطبکما، خانم ها شما برای اینجا برای چی اینجا وایسادید؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ما دوست نداریم با مردها قاطی بشیم، صبر میکنیم اونها به گوسفندانشون آب بدن
برن
بعد ما بیان. خب چرا شما کار میکنید؟ گفتن و ابونا شیخون کبیر، ما پدر پیری داریم نمیتونه کار بکنه، ما موظفیم کار بکنیم. موسی علیه السلام هم برای اونها آب برداشت، خیلی قوی بود حضرت موسی. فسقا لهما، برای اون دخترها از چاه آب کشید. گفتگوشو با دخترها ادامه نداد، حالا به قول من که مثلا بره به دخترها بده این شماره موبایل منه و بازم اگه کار داشتید و مثلا بخواد، یه نه، رفت زیر درخت. ثم تولا الى الظل، آمد زیر سایه درختی نشست و فقال، این دفعه شروع کرد با خدا حرف زدن، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یه لطفی در حق من بکنی، من به اون محتاجم. روایت داره گرسنه بوده ولی نگفت من گرسنه‌ام، خدای یه لطفی، یعنی اینا ادب دعا هست. لحظات نگذشته یکی از اون دختر رو برگشت که همون صفورا بوده. فجاءته احداهما تمشی علی استحیا، خداوند قصه هایی که بر ما تعریف کرده اضافه گویی نداره، یعنی کلمه به کلمهش توش یه درسی هست. فرم راه رفتن این دختر رو خدا برای ما بیان کرده
با حیا.
با حیا معلوم میشه یه خانم یه دختر میتونه با حیا راه بره، میتونه
بی حیا
راه بره. این رو خدا میپسندد که این فرم راه رفتن تحریک آمیز نباشه. بعد شروع کرد با پسر حرف زدن. قالت، گفت، ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، پدر من دعوت کرده شما رو، میخواد پاداش آبی که برای ما از چاه کشیدی به شما بدهد. خب حرکت کردن. فلما جاءه، موسی علیه السلام رسید به شعیب پدر دختران و قص علیه القصص، ماجرای خودشو تعریف کرد که من چی شده و در کاخ فرعون بودم و بعد درگیری شده و گرسنه و قالت لا تخف، شعیب فرمود که نترس، نجوت من القوم الظالمین، اینجا دیگه یه کشور دیگه است، در امنیت هستی. قالت احداهما، یکی از دخترها گفت یا ابت استأجره، پدر جون اینو استخدامش کن، ان خیر من استأجرت القوی الامین، بهترین کس برای استخدام کسی است که توانمند باشد و امانت
دار و امین هم باشد.
امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیه فرموده از کجا فهمیدن این پسر قویه؟ از اونجای یک تنه سطل آب خیلی سنگین بوده، بله. چند نفری از آب از چاه آب برمیش، یک تنه آب، اینو فهمیدن قویه. از کجا فهمید که امینه؟ امام رضا علیه السلام فرمود از اونجایی که موسی به اون دختره فرمود که من جلو میرم شما عقب بیا تا نگاه هم به اندام شما نیفته. دختره فهمید این چشمش هم امانت داره، خیانت چشم نداره، این پسر امینه، این برای استخدام خوبه. پدر گفت قال انی اريد ان انکحک احد ابنتی هاتین، من تصمیم گرفتم یکی از دو دخترم را به عقد تو درآورم. بعد از اینکه شناخت پسر رو که جنم داره، امانت داره، توانمنده، ولی خب الان مادرش هم اینجا نیست، میشه به او اعتماد کرد. مهریه چی؟ الا ان تاجرنی ثمانی حجر، در مقابل این که 8 سال برای ما کار بکنی، همین چوپانی. فان اتممت عشرا فمن عندك، میخوایم 10 سال باشه. و ما اريد ان اشق عليك، به قول آجای قرارتی میفهمد پدر زن نمونه اینه، به خانواده پسر میگه من نمیخوام سخت بگیرم بر شما،
نظر ما اینه، حالا هر چقدر شما توان شده
ستجدونی انشاءالله من الصالحین، انشاءالله شما میبینی که ما در عمل هم افراد شایسته هستیم. قال کذالک بینی و بینک، قبول کرد داماد که قرار ما همین باشه، ایوم الاجلین قضیت فلا عدوان علی، هر کدوم یا 8 سال یا 10 سال مشکلی نیست. والله علی ما نقول وکیل، خدا هم بر این قرارداد حاکم است. خب بعد 8 سال یا 10 سال گذشت و موسی علیه السلام تصمیم گرفت. حالا اینجا چیزای خوشمزه زیاده که گفتن که بره ها که زایمان میکردن دو قلو یا سه قلو، پدرزن یکی از قلوها رو میداد به داماد،
آها، بشه سرمایه او.
ها که امروزش این میشه که اگر پدر یه دختری مثلا دامادش مهندسه ولی سرمایه نداره، تو این کارخونه کار میکنه، سالانه یه اشیایی رو یا یه سرمایه‌ای رو غیر از اون مزدی که میده که مثلا بعد از 10 سال خود اون داماده بشه صاحب،
بله، یه سرمایه‌ای،
یه سرمایه. این هم یکی از درس‌هایه. خب گذشت و حالا حضرت موسی علیه السلام صاحب سرمایه شده، گله‌ای داره، همسر داره، فرزندانی داره، میخوان برگردن به کشور خودشون. خانومش هم باردار بوده، فصل هم زمستان بوده، موسی علیه السلام هم از یه مسیر غیر معمول میخواسته بره چون میدونسته مأمورها او رو تعقیب میکنن. فلما قضا موسی الاجل، موسی علیه السلام اون مدت رو به پایان رساند، و سار به اهلهی، به اتفاق همسرش حرکت کردن، آنس من جانب طور نارا، خانمش دردش گرفت و موسی علیه السلام رفت به سمت طور که یه آتشی را دید، کوه طور. قال لاهلهی، به همسرش گفت امکثوا، اینجا توقف کنید، انی آنست و نارا، من احساس کردم یه آتشی این نزدیکه، لعلی آتیکم منها به خبرن، یا یه خبر بیارم، یه کسی رو به کمک بیارم، او جذبتن من النار، یا یه مقداری آتش بیارم، لعلکم تستلون، تا شما گرم بشید. حالا اینجا حرف برای گفتن زیاده که این خانم در تمام مخاطرات رهبر یک انقلاب شریکه، یعنی شوهرش تحت تعقیبه، بعدها با فرعون دیدارهایی دارن، گفتگوهایی دارن، بعد به صورت جمعی بناست با ساحران در یه میدان بزرگ. همه یعنی ماها، رهبر عزیز انقلاب چند سال پیش به کسانی که برای دفاع مقدس کتاب می‌نویسن، خب اونها رو تحسین فرمودن، بعد فرمودن چرا برای همسرشون کتاب نمی‌نویسید، برای مادرشون چرا نمی‌نویسید؟ یعنی این فرماندهی که فرض کنید مثل شهید خرازی، خب مادرش چی؟ چرا از اون حرف نمی‌زنیم؟ همسرش چی؟ که از اون به بعد هم کتاب‌های زیادی برای همسران شهدا و مادران شهدا نوشت.
بله.
یه خانم دیگه، بانویی که فرزندش را نذر مسجد کرد. این هفتمین بانویی است که بله. اسمش از حنه. دو تا خواهر بودن، حنه اشیاع، حنه اشیاع. ازدواج کردن با دو پیامبر، عمران، زکریا. هیچ کدوم هم بچه دار نمی شدن. خب ما این رو باید بدانیم، از نظر اعتقادی داده های خدا بر اساس حکمت، نداده های خدا هم بر اساس حکمت. یعنی خدا وقتی یه چیزی رو نمیده، نه یعنی ما رو دوست نداره، یه رازی درش هست. خداوند ابراهیم رو که دوست داره، اون که گناه نکرده، چرا بهش بچه نمیده؟
یه مصلحتی،
یه مصلحتی هست.
بله.
عمران یه خوابی دید که پسردار میشه. حنه هم همزمان از کنار لانه پرندهی گذر می کرد، وایسو تماشا کردن که این پرنده داره دانه دهان جوجه ها می زاره. همونجا شروع کرد گریستن، گفت خدایا تو به این پرنده چند تا جوجه داده، خب بده به ما هم چند تا. اون خواب و این ماجرا کشیده شد به این که احساس کرد باردار شده. از اینجا به بعدش رو قرآن می فرماید از قالت، از یعنی یاد کنید از اون ماجرا، یعنی قصه مال قدیماست، درساش مال شما.
بله.
از قالت امرأة و عمران، یاد کنید اونگاه که همسر عمران یعنی حنه،
بله،
گفت رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. پروردگارا، فکر میکرد پسره، چون شوهرش خواب پسر دیده بود، خدایا این پسری که در شکم دارم، این رو میخوام وقف مسجد کنم، برای بیت المقدس درس بخونه، تبلیغ دین بکنه، آموزش دین بده. فتقبل منی، اینقدرم فهیم بود که رو قبولی خواستش حساس، خدایا از من قبول کن، انک انت السمیع العلیم، تو شنوای دانا هست. روزگاری گذشت و فلما وضعتها، وقتی بچه رو به دنیا آورد، قالت رب انی وضعتها انثا، دختر به دنیا آوردم، والله اعلم بما وضعت، خدا میداند چه بانویی چه بچه‌ای به دنیا بیاورد، ولیس الذکر کالانثا. خب دختر محدودیت‌هایی داره، با پسر فرق داره، چگونه در بیت المقدس این بچه رو من. اولین کاری که این مادر کرد، اینا هم درس‌های بانوان قرآنی، انی سمیتها مریم، چون نوشتن که شوهرش تو اون فاصله از دنیا رفته بود، عمران،
بله،
مادر مونده و این بچه، اسم بچه را گذاشتم مریم. مریم هم در لغت یعنی دختر عبادت کننده. حدیث داریم اسمهای خوش معنا برای بچه هاتون بگذارید، در قیامت شماها رو با همین اسمها صدا میزنن، یه اسم افتخارآمیز باشه. اسمش رو گذاشتم مریم، و اینی اعیضها و ذریتها من الشیطان الرجیم. یعنی این مادر میدونه در این دنیا یه موجودی به نام شیطان وجود داره، از کوچیکی میاد در کمین بچه ها، اونها رو میخواد بیچاره کنه. من همین بچه رو و بچه های او را، ذریه او را، یعنی نسل های بد رو، از شر شیطان پروردگارا به تو سپردم. خدا رحمت کند، علامه مجلسی از کتاب 110 جلدی بهار الانوار، جلد نمیدونم 96 97، یک جلد به نام تعویضات، تعویض با دالزال ها، تعویض روغن،
اعوذ بالله،
اعوذ
دیگه، اعوذ ها،
یعنی تمامش دعاهایی است که پیامبر و امامان به مردم تعلیم دادن. مثلا میگفتن مریضی از خونه ما بیرون نمیره، فرمودن این دعا رو یا بخون یا همراه داشته باش، به گردنت آویزون کن. بچه‌هام که به دنیا میآمدن میآمدن سراغ ائمه، ای پسر پیغمبر یه دعایی بده من میخوام همراه با اینها. خرافات نیست، تعویضات، یعنی دعاهایی، ذکرهایی که امامان ما به ما یاد دادن برای حفاظت و حراست از سلامت بچه ها.
خود قرآن کریم هم حداقل دو تاشو داریم.
بله بله،
معوذتین،
سوره ناس، سوره فلق. فتقبلها ربها بقبول، این خانم از خدا خواست خدای قبول کن، خدا هم به بهترین شکلی قبول کرد، به قبول حسن، و زکریا را سرپرست او قرار داد. پنج تا دیگه مونده، وقت داریم؟
آره
یه دونه دیگه بگم.
نه اصلا من به نظرم بیننده ها احتمالا موافق باشن چون بحث خیلی شیرینه. بریم جلو. فقط یه چیزی یادم اومد، اگه اشکال نداره یادآوری بکنم بعد ادامه رو بریم.
بسم الله.
ما چون که توی برنامه‌مون بحث قربانی رو هر دفعه باید بگیم، میترسم آخر وقت یادم بره.
بسم الله.
اینو بگم یه یادآوری بشه. خیلی حس جذاب و بسیار بسیار شیرینی داره موقعی که بسته های مربوط به قربانی برنامه، گوشتایی که تهیه میشه با یاری شما مردم، کمک های شما مردم، میرسه به دست کسانی که باید برسه در سراسر ایران اسلامی، فوق العاده. و این ماه هم میتونید مشارکت کنید، عدد 14 رو به 20303 پیامک بفرمایید و تو قربانی مشارکت کنید. شماره کارتی هم هست که براتون زیرنویس هم میشه، تو کانال هم موجوده، به کانال مراجعه کنید. اگه عضو کانال هم نیستید توی پیام رسانه ایرانی، میتونید عدد 8 رو بفرستید به 20303 عضو کانال بشید و دیگه اونجا با هم کلی کار داریم. خب
بانویی که الگوی مردان و زنان با ایمان شد، مریم. من یه برش فقط از آیاتش رو، چون آیه هم یه سوره داریم در قرآن به نام حضرت مریم، هم در سوره آل عمران، سوره های دیگه، سوره انبیا نامش آمده.
بله.
اون برشی که من انتخاب کردم اینه: کلما دخل زکریا المحراب، حضرت زکریا هر وقت می اومد به محل عبادت مریم سر بزنه، وجد عندها رزقا، میدید یه میوه یا یه غذایی
نزد
اوست. قال یا مریم انا لک هذا، این قضا یا این میوه از کجا آمده؟ قالت هو من عند الله، از جانب خدا. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. اتفاقا در مورد حضرت فاطمه زهرا هم سلام الله علیها یه خاطره هست که در تاریخ نقل شده که امیر مؤمنان از سفری آمدند و قضا خواستند و حضرت فاطمه از کردن چیزی نداریم و رفتن بیرون. بالاخره با دست خالی برگشتند و دیدن بوی قضا میاد. پیغمبر فرمود علی جان چرا ناراحتی؟ عرض کردن دخترتون، گفتن هیچی نداریم در خانه. پیغمبر فرمود دخترم از مریم بالاتر است، او در محراب عبادتش از خدا رزق خواسته، خدا رزق فرستاده. اینقدر این صحنه قشنگه که پیامبری به نام زکریا تحت تأثیر این بانو قرار گرفته، از خدا فرزند خواسته و خدا هم بهش داده. هنالک دعا زکریا ربه، اینجا بود که دل زکریا شکست و از خدا خواست خدایا ربه حبلی ذریتا طیبه، خدای بچه های پاکیزه به من بده. مریم اینقدر بزرگی که در سوره تحریم آیه 12 این گونه آمده: ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون و بعد آمد و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها. به پاکدامنی مریم و به عبادت مریم در قرآن اشاره شد. نفر نهم، بانویی که زندگی اشرافی را به خاطر خدا رها کرد، آسیه. خانه داشت، غذا داشت، لباس داشت، رفاه داشت، در حد اعلا، ولی گفت نمیخوام اینها را. اونی که قرآن گزارش کرده اینه: ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. خدا یه نمونه، مثل یکی از معناهاش یعنی نمونه.
بله.
تفسیر نمونه هم که به عربی چاپ شده تفسیر الامثل اسمشه. خداوند نمونه‌ای برای مردان و زنان با ایمان آورده و اون همسر فرعون. خیلی سخت چنین گذشتی. اذ قالت رب ابن لی بیتن فی الجنه، اونگاه که گفت خدایا نمیخوام این کاخ رو، نمیخوام این قضا رو، نمیخوام این لباس رو، در بهش خانه‌ای برای من بنا کن. و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین، خدایا من رو نجات بده از زندگی فرعونی. یه بانوی دیگه بلقیس، بانوی که تجربه حکمرانی داشت، سلیمان نبی نگاه میکرد یه نفر دید غایبه در جلسه، گفت هدهد کو؟ هدهد با تأخیر آمد و کجا بودی هدهد؟ من از سرزمینی میگذشتم که پادشاه اون سرزمین یک زن بود و مردم اون سرزمین خورشید را میپرستیدن. سلیمان علیه السلام یه نامه نوشت و به هدهد داد و این نامه رو ببر برای اون پادشاه. پادشاه هم که بلقیس باشه دوست داشتم و آیاتشو بخونم که نمیرسیم، دستیارانشو صدا زد و مشاوران و وزرا رو که یه نامه مهمی با ارزشی برا من رسیده فکر کنم از سلیمان باشه، با بسم الله هم نامه شروع می شود. شما نظرتون چیه؟ اونها هم گفتن که ما از نظر نیروی انسانی، ارتش و از نظر تجهیزات در حد اعلی هستیم، ولی اختیار با شما. بلقیس هم گفت من همیشه با مشورت کار کردم، من دیدگاه هم اینه. بلقیس این ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها، پادشاهان وارد هر کشوری میشدن اونجا رو به تباهی میکشوندن. من نمیخوام این کارو بکنم، من اول هدیه میفرستم برای سلیمان ببینیم چه واکنشی نشان میده. حضرت سلیمان علیه السلام هم در پاسخ فرمودن که نه، من به هدیه احتیاج ندارم، شما بیاد ایمان بیاورید، تسلیم بشوید. و ماجراش خیلی شنیدنی است. بله، آیاتی که بله. در چند سوره قرآن آمده. بالاخره بلقیس آمد به دیدار سلیمان نبی، اولم برش سخت بود ایمان بیاره، بعد وقتی اون حقیقت را در سلیمان دید، در پایان فقط آیه پایانیش رو میخونم.
بله.
قالت رب انی ظلمت نفسی و اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. بعد مردم هم به تبع اون خانم که حاکم اونجا بود ایمان آوردن. این یه بانوی نمونه است که خدا ستایش کرده.
بسیار خوب.
11 و 12 هم بگم. آره خیلی خلاصه.
اگه بشه تو یک دقیقه گفت
یک دقیقه. خیلی خوب. رحیمه همسر ایوب. بله. بانویی که مدت‌های زیاد از همسرش پرستاری کرد. چقدر حدیث داریم برای ثواب پرستاری، علاوه بر اون احادیث که پرستاری شوهر از زن، پرستاری زن از شوهر، که ما تو خونه ها کم نداریم، چه پاداش های خدا برش در نظر گرفته. رحیمه یعنی بانوی مهربان که سالهای متمادی از همسر بیمارش حضرت ایوب
پرستاری کرد.
و نفر 12 هم فاطمه کوثر نبوی. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کوثر یعنی خیر کثیر در معارفی که به بشریت آموخت، و خیر کثیر در فرزندانی که تربیت کرد، و خیر کثیر در الگویی که از خود به جا گذاشت.
چقدر شیرین، کاش میشد این بحث مثلا 3-4 جلسه مفصل
باشی.
آره حالا انشالله یه وقتی پیش بیاد.
مطمئنم که بینندگان پیگیری میکنن.
آره خیلی ممنونم آقای بهشتی عزیز، دعا کنید ما بهشتی باشیم
الهی.
خیلی ممنون از شما بیننده های عزیز و بزرگوار. صفحه 276 قرآن کریم رو با هم تلاوت خواهیم کرد، آیات 80 تا 87 سوره مبارکه نحل. تا چند لحظه دیگه این میشه حسن ختام برنامه امروز سمت خدا، که هممون انشاءالله محضر قرآن کریم باشیم به امید خدا. قربانی رو یه بار دیگه داوری بکنم بریم یه پایانی. حاج آقا یه دعا هم برامون بکنن. حتما به کانال ها مراجعه کنید، 14 به 20,303 بفرستید. عضو کانال شدم 8 به 3015. اگه چیز غیر از این گفتم همه اشتباه. خب حاج آقا یه دعا بفرمایید بریم محضر قرآن.
به برکت فاطمه زهرا پروردگارا در ظهور فرزندش حضرت مهدی تعجیل بفرما، مسلمان ها یاری بفرما، اخبار خوشی از امت اسلامی به جهان مخابره بفرما،
الهی آمین.
بیماران لباس شفا بپوشان و السلام علیکم
و رحمت الله و برکاته. در محضر قرآن کریم هستیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
اللهم صل على